ششم اگر مقایسه بکنید با برنامه ششم، در برنامه ششم حداقل 22% از بحثایی که وجود داره، قوانینی که تصویب شده به بخش کشاورزی علی‌خصوص آب و خاک تعلق داره، ولی در سایر برنامه ها بین 15-16%. یعنی این نشون میده که در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و منابع طبیعی به این موضوع پرداخته ای. پس از نظر قوانین و یا از نظر موتور و متحرکه بخش اجرایی ما مشکلی نداریم. دولت باید بیاد سرمایه وارد کنه به این بخش و به اصطلاح منابع مالی رو تأمین بکنه که با اجرای آبیاری مدرن در کشور و رسوندن سطح زیر پوشش آبیاری مدرن به 5,500,000 هکتار در پایان برنامه اقدام بکنه. متاسفانه دولت همین حالا بسیار از برنامه عقبه، یعنی تقریبا میتونیم بگیم بین 20-25% از برنامه رو تونسته اجرا بکنه، مابقی رو نتونسته اجرا بکنه. دولت باید بیاد سرمایه تزریق کنه تا بتونه این قوانین رو اجرا بکنن. راه دیگرش اینه که ما کشاورزان رو آموزش بدیم، یعنی اینجا عمل کننده هر کاری از بخش کشاورزی اگر باشه کشاورز هست، یعنی سنگر اصلی کشاورز داره اداره میکنه. بنابراین ما باید کشاورز رو آموزش بدیم از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی، از طریق کارشناسان ترویج که متاسفانه در این بخش هم همچنان که اشاره کردم مشکلاتی وجود داره، عدم امکانات، عدم وجود زیر ساخت ها و امکانات سخت افزاری در مراکز خدمات، همش مشکلاتی هست که میتونه تأثیر بذاره در انتقال یافته ها یا ترویج و آموزش کشاورزی، که متاسفانه اینم جزء مشکلاتی هست که وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه عمل بکنه.
آقای دکتر محمودزاده، ممنون از صحبت و فرمایشات شما. من یادآوری کنم در استدیو برنامه ما جناب آقای دکتر فهمی رو داریم، همشهری شما و از دوستان و مدیران سابق وزارت نیرو. جناب آقای دکتر پرهمت رو داریم از استاد محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری. جناب آقای دکتر خاکزاد مقدم رو داریم، تولید کننده بخش کشاورزی و مشاور نظام صنفی. جناب آقای دکتر شاهدی استاد محترم دانشگاه صنعتی اصفهان هستند.
خب سلام دارم خدمت همه بزرگان و اساتید عزیز.
متشکرم. سوالات میهمانان برنامه بفرمایید. آقای دکتر فهمی به عنوان همشهری آقای دکتر محمودزاده شما حق تقدم دارید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای محمودزاده و فرصت نغتنمه که من اشاره به این مسئله داشته باشم که در مناطقی غربی کشور، در مناطقی مثل گردستان یا مهابات، حالا حوزه انتخابی جنابالی، واقعیت اینه که خب منطقه کوهستانی است، یعنی کشت آبی واقعا شاید خیلی راهگشا نباشه به جز در مناطق دشتی که باید اینا به صورت شبکه‌های مدرن تحت فشار که بهینه طراحی بشه و استفاده بشه. مشکل ما در منطقه، در اون منطقه غرب کشور به طور کلی که بگم، چون اراضی کوهستانی است، استفاده نادرست از کشت دیم هست. یعنی دولت باید رو این مسئله سرمایه گذاری بکنه. من عرض کردم ما در بهترین حالت در مناطق تا از 8-10% تولیدات ما از کشت دیمه و این برای کشور ما فاجعه است. یعنی منطقه‌ای که بارندگی ها در منطقه زاگرس در حدی هست که کشت دیم باید خیلی بیشتر از اینا تولید بکنه. کمان که در اروپا شما می‌بینید که بارندگی بالاست، به شکل کشت آبی اصلا واقعا تولید بسیار ناچیزه. من به این مسئله واقعا باید بیشتر توجه کرد در منطقه غرب کشور که مسئله کشت دیم، و علاوه بر این در اقتصاد روستایی ما فقط به بخش کشاورزی و دام توجه نکرد. مناطق غرب مناطق محرومیان، یعنی از نظر صنعتی واقعا شاید یکی از مناطق بسیار محرومی هم که از نظر صنعتی شدن. به هر حال وقتی صحبت از امنیت غذایی می کنید، شما به یک کشاورزی مدرن، یک کشاورزی اقتصادی و در کنارش به صنایع تبدیلی نیاز دارید، یعنی صنایعی باید در کنار اینا در مناطقی مثل کردستان، مثل فرض کنید حتی مهابات که خب اراضی خوب هم داره، یعنی علاوه بر این که بارندگیش هم در حدی است که کشت دیم بسیار پرباری داشته باشه، باید به این نکته هم توجه کرد که اقتصاد روستا را باید تغییر داد. این اقتصاد باید بره به سمت اقتصادی که در کنارش صنایع تبدیلی، گردشگری. در بحث اول من داشتم این مسائل رو، امیدوارم که نماینده محترم مهابات این مسئله رو به طور ویژه بیجه برای مناطق محروم به عنوان یک وظیفه ملی پیگیری بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر فهمی. ببینم مهمانان دیگر برنامه اگر سوالی دارن. آقای دکتر پرهمت بفرمایید.
من هم خدمت جناب آقای دکتر محمودزاده سلام و عرض ادب دارم. انشالله که موفق باشید. خب به هر حال صحبت‌های بسیار بجایی را فرمودند آقای دکتر. من دو سه تا نکته را اشاره کنم. اول اینکه خب به هر حال همونطوری که فرمودند توی آمارم نشون میداد وقتی قانونی نوشته میشه باید نظارت بشه که درست اجرا بشه. وقتی که ما در حال حاضر 30% یا 25% یه قانون را اجرا کردیم، عملا یعنی این قانون رو زمین مونده. این یه نکته که به نظرم میاد که حالا به هر حال اگر قانونی برای بخش کشاورزی نوشته شده باید اهدافش هم به صورت کمی در برنامه تامین بشه. یه نکته بسیار مهم دیگری اینه که من میخوام بهش اشاره کنم و آقای محمودزاده حالا به نوعی صحبتایشون هم بود. ما در استان فارس یک منطقه داریم به نام استوان با 200 تا 250 میلیمتر بارندگی در هر هکتار حدود بیش از یک تن انجیر تولید میکنیم. من از نظر اقتصادی میخوام اون آب سبز هست که اونجا مصرف میشه، ولی در منطقه غرب کشور با حدود 400 تا 500 میلیمتر بارندگی ما یک تا یک و دو دهم یک و سه دهم تن گندم تولید میکنیم در هکتار. این یک مقایسه اقتصادی است. ما اینی که میگیم واقعا ظرفیت کشور برای تولید خیلی بالاست، اینجاست که اونجا یک دانش قدیمی کشور اونقدر تولید رو بالا برده و اینجا هنوز ما از این ظرفیت طبیعیمون خوب استفاده نمی کنیم. بنابراین ما اون بحث خلایی که بین بهره‌وری بین کمبود آب و تولید وجود داره و امنیت غذایی میتونیم با دانش با بکارگیری دانش به این شکل بالا ببریم، هم اقتصاد روستایی ما و اقتصاد منطقه رشد بکنه و توسعه پیدا کنه، هم امنیت غذایی به عنوان یه هدف اصلی تامین بشه.
متشکرم آقای دکتر محمودزاده. خیلی وقت کم داریم آقای دکتر شاهدی، خیلی سریع بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید که از جناب دکتر محمودزاده خدافظی کنید.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمودزاده. من یه سوال دارم، آیا هیچ مطالعه‌ای شده در اون منطقه که کشت بهینه برای منطقه چیه؟ آیا واقعا گندم دیم هست، گیاهان دارویی هست، یا اصلا مطالعه شده که اونجا با این مقدار بارندگی و شرایط خاص چه محصولاتی رو بهتر میشه تولید کرد، تبدیل کرد، بسته‌بندی کرد و شرایط اقتصادی رو بهتر کرد یا نه؟
بله بفرمایید آقای دکتر محمودزاده.
بله بله تشکر میکنم از سوالات عزیزان. خب سالش هایی که عزیزان فرمودن خب جز نگرانی های ما هم هست. ما قبل از این که در سنگر مجلس در خدمت عزیزان باشیم، خب مدیر جهاد کشاورزی حوزه شهرستان مهاباد و چند شهر اطراف بودیم و کاملا از به اصطلاح پتانسیل های اون منطقه شناخت داریم. در رابطه با بحث اول که کشت دیم در مناطق غرب کشور میتونه جایگزین بشه، ما الگوی کش رو باید تغییر بدیم که کارهای انجام شده و در این مناطق خب متاسفانه در شیپای بالا کشت گندم متاسفانه جواب نمیده، هم از نظر اقتصادی هم از نظر علمی. و راهش اینه که ما بریم به سمت کشت انگور دیم در مناطق غرب کشور، هستن که بعضی از مناطق که بارندگی خوبی دارن متاسفانه فراکنش بارندگیمون مناسب نیست. یعنی ما در بحث بارندگی همین که بگیم در یک حوزه تا 100 میلیمتر در سال بارندگی داریم کافی نیست، بلکه باید فراکنش مناسب هم داشته باشیم. بنابراین در بعضی از مناطق استان آذربایجان غربی تا تراکنش مناسب وجود نداره، هستم که مقدار بارندگی خوب هست، ولی در مناطقی که هم تراکنش خوب هست هم میزان بارندگی مناسبه، کشت انگور دم میتونه داروی بسیار خوبی باشه به جای کشت گندم که هم از نظر اقتصادی بهتر هست، هم از نظر فرسایش و فرسایش خاک میتونه داروی باشه. در برنامه ششم چوسه هم ما این مسئله رو پیش‌بینی کردیم، به دولت اجازه دادیم که در طول برنامه ششم نزدیک به 600 هزار هکتار از اراضی شیبدار دم رو تبدیل به باغات بکنه، یعنی به باغات دم. متاسفانه برداشتی که تعدادی از مدیران از این قانون دارن اینه که ما میریم به سمت استفاده بیشتر از آب، در صورتی که ما گفتیم در قانون برنامه‌ایشون.
جناب دکتر محمود زاده عزم میخوام اگر نتیجه گیری بفرمایید، وقت برنامه بسیار محدود هست.
نتیجه این خواهد بود که اولا قوانین لازم رو ما برای این موضوع داریم، لازمش این هست که دولت و وزارت اتحاد کشاورزی هم ترویج کشاورزی رو تقویت بکنه، هم از نظر مالی به کشاورزانی که الگوی کشت رو رعایت میکنن یا کشت جایگزین رو ترویج میکنن یا انجام میدن، اینا بهشون کمک مالی بشه.
متشکرم.
دولت هم کمک مالی بکنه، هم ترویج و آموزش رو تقویت بکنه که
سپاسگزارم،
به شیوه جدید عمل بکنن و تولید بیشتری داشته باشن و درآمد بیشتری هم داشته باشن.
ممنون از حضورتون جناب آقای دکتر محمودزاده، سپاسگزارم ازتون، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. وقت برنامه بسیار محدودتر از این هست که بشه همه نظرات رو در یک جا و یک جلسه جمع کرد. امیدوارم در برنامه‌های آتی بتونیم در ادامه این بحث‌های بسیار جالب توجه و ضروری برای کشور خدمتتون باشیم. یک بار دیگه به صورت خلاصه عرض می‌کنم، موضوع برنامه امنیت غذایی کشور بود، ارتباطش با وضعیت کم آبی کشور. میهمانان عزیز برنامه عبارت بودن جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، استاد پژوهشکده حفاظت خاک آب خیزداری، جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آب گستر، جناب آقای دکتر محمد جواد خاکزاد رستمی، تولید کننده بخش کشاورزی، و جناب آقای دکتر محمد شاهدی، استاد محترم دانشگاه اصفهان. بنده هم دکتر حبیب الله مجیدی ایرج به عنوان مجری کارشناس و کارشناس بخش فناوری‌های کشاورزی خدمتتون بودیم. تا برنامه دیگر و بحثی دیگر، خدا یار و یاورت.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. وضعیت کمابی کشور و تأثیر سوء اون بر امنیت غذایی موضوع بحث مناظری امروز ما بود. از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید و مایل هستید که ما از اون مطلع بشیم، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط و تعامل باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه‌رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 شبکه رادیویی گفتگو.
بسم رب نور، نور کربلا، نور شال عزا، نور پیرن سیاه. بسم رب العشق، عشق شال وفا، عشق شیر خدا، عشق قمر سپاه. بسم رب نور، نور کربلا، نور شال عزا، نور پیرن سیاه. بسم رب العشق، عشق شال وفا، عشق شیر خدا، عشق قمر سپاه. السلام علیکم ایها المولا، السلام علیکم ایها القهار، السلام علیکم ایها الساقی، السلام عليك أيها الكرام، السلام عليك أيها المولى، السلام عليك أيها الغهار، السلام عليك أيها الصافي، السلام عليك أيها الكرار. سیل زنی از الغمه شروع میشه با فاطمه، سیل زنی از الغمه شروع میشه با فاطمه، با نفس ام بنین محرمم تازه محرمه، سیل زنی از الغمه شروع میشه با فاطمه، سیر زنی شروع میشه با فاطمه، با نفس با نفس محرم محرم، پیروهنت رو پاره کردن تو تنه، ای وای ای وای ای وای، پیرهنت رو پاره کردن تو تنت، ای وای ای وای ای وای ای وای، نیزه جان میشه توی بدنت، ای وای ای وای ای وای ای وای، پیرهنت رو پاره کردن تو تنت، ای وای ای وای ای وای ای وای، نیزه جان میشه توی بدنت، ای وای ای وای ای وای ای وای، پیرهنت رو پاره کردم تو تنت، ای وای وای، پیرهنت رو پاره کردم تو تنت، ای وای ای وای ای وای ای وای، نیزه جان میشه توی بدنت.
قصه عاشورا به چه قصه عجیبی است، قصه شوریدگی و دلدادگی، قصه پیوستن به چشمه زلال و ناب عشق به حسین علیه السلام، قصه غرق شدن در این دریای طوفانی که دلی به ژرفای دریا می‌خواهد و که در صدفش قلبی زلالتر و نابتر و سیقلیتر از مروارید بتپد.
نور خیر لمن، نور سایه سرم، اسم رب العشق، عشق سین زدن، عشق صاحب من، عشق ساقی حرم، اسم رب نور، نور علم و کتل، نور خیر لمن.
این عاشوراست که به دلت میگوید زیر بیرق ولایت قرار گیر و در فرمان ولی خود باش و رجز بخوان و بگو والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دین دین دین.
سینه زنای بیقرار به عشق روی ماه یار، به یاد سقا میخونن لبیک یا صاحب ذوالفقار، لبیک یا صاحب ذوالفقار. شاه بگو کجاست عقیق یمنت، ای وای ای وای ای وای، دست و پا میزدی و میزدنت.
عاشورا یعنی لب تشنه کنار دریا بروی و دریا را تشنه لبانت کنی، عاشورا یعنی حیای ما مقابل معصومیت ستارگان کهکشان حرم و شرمندگیش برابر چشمان منتظر تشنه کامان.
Thank you. رو پاره کردن تو تنه. هی وای هی وای هی وای هی وای، این نیزه جانه میشه توی بدن. آی روز خوب پیرهنت رو پاره. اسم رب عشق، عشق سین زدن، عشق صاحب من، عشق ساقی حرم. اسم رب نور، نور علم و کتل، نور خیر لمن، نور سایه سرم. اسم رب عشق، عشق سین زدن، عشق صاحب.
عاشورا یعنی آب، یعنی آتش، یعنی شریعه فرات، یعنی نهر القمه. عاشورا یعنی لبان خشکیده. عاشورا یعنی تلاطم غیرت برابر طغیان نفس سرکش. عاشورا یعنی عمود آهنین بر فرق میر علمدار.
نام ابو فاضل، سینه میزنم پای رایت طلب با سینه زنای بیقرار، به عشق روی ماه یار، به یاد سقا میخونن لبیک یا صاحب ذوالفقار، لبیک یا صاحب ذوالفقار. شاه بگو کجاست عقیق یمنت، هی وای هی وای هی وای، دست و پا میزدی و میزدنت.
عاشورا یعنی پرواز دستان بیبال بر فراز عالم وجود، که بیبال پریدن را هنر است و این را همه پرندگان می دانند. عاشورا یعنی صوت دلنشین قرآن بر فراز نی. عاشورا یعنی درخشش خورشید از تنور خولی. عاشورا یعنی گوشواره خونین بر کف هرمله. عاشورا یعنی اسارت عقیله بنی هاشم. و اما دوستان، در روز دیگری از روزهای پرفراز و نشیب زندگی و یک روز پس از قصه سهمگین و سخت عاشورا، تبیین سبک زندگی حسینی خودمون رو بر اساس آموزه‌های عاشورایی قرار میدیم و تا همیشه با حسین علیه السلام خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقی یا الله آجر ان شاء الله بی مصیبت جهد
آزین چه شورش است که در خلق عالم
است عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین علیه السلام
جانم زینب زینب جانم جانم زینب زینب جانم
آمده بود نجف مردی از اهالی قطیف می گفت کنار خانه خدا بودم بی پول آرزومند زیارت عتبات متوسل شدم به امام عصر علیه السلام
یا ابن الحسن
همون وقت به شانه‌ام زد آقایی به نام سید مهدی قصه‌ام را پرسید قصه‌ام را گفتم
یا ابن الحسن
مشتی لیره داد و یک پیغام حواله داده 20 اشرفی از شما بگیرم یک نشانی هم داد فرمود با آن نشان که حرم را تمیز کردید شما ام الله علی کنی با دست و گوشه عبا میرزا به پهنای صورت اشک میریخت رفت و پول را آورد هنوز مانده بود تا زمان مرجعیت
زینب 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 جانب زینب
بعد از حج عازم شام شده بودند قصدشان زیارت عمه سادات دیدند حرم را غبار گرفته دوتایی آستین بالا زدند میرزای شیرازی و ملا علی کنی وقت بیرون بردن خاک روبه‌ها شد وسیله ای نداشتند میرزا از عبای خودش استفاده کرد
ای که کریم هستی و از نسل ذوالکرام پر کن دو دست خالی ما ایها العزیز یک نظره رحیمه بینداز بر دلم تا مس شود شبیه طلا ایها العزیز چندین هزار سال تو خون گریه می کنی از داغ زینب و اسرا ایها العزیز
شیعان حیدریم و خاک پای زینبیم با نگاه لطف زهرا مبتلای زینب
حسین 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 حسین
برکت یک آم گریه بر برادرهای او
فرمودند و حالا